و دیگری مسند یا مسند اون به هم بهش میگید. پس خود اسناد یه معنای مستقل فی نفسه نیست، یه معنای رفتی و حرفی بین مسند و مسند اون الیه. در حقیقت این معنای حرفی بین مسند و مسند اون الیه داره ربط برقرار میکنه. ربطی که برقرار میکنه تو فارسی ما اصطلاحا بهش میگیم این همانی یا اتحاد یا خوبیت، این آن است، درست شد زید قائم است. این استی که ما تو فارسی بهش بالاخره تعبیر میاریم، این در حقیقت معنی همین اسناده، معنی همین این همانی هم، حالا یه جور اتحاد بین مسند و مسند الیه. که خب بین مسند و مسند الیه بچه ها هم میگید زید، بعد از اون طرف سری میگید مثلا زارد. یه مدت روشن فکر را متهم میکردم پوزه رو به خشونت از این استفاده میکردم، میگفتم که اصلا پای اول به اینا ضرب و قتل و قتل و قتل و تدریس میکنم، از این جهت آخر شب بالاخره دوگ مورد بودم خشونت الان با این عذاب دارم. شما مراقب باشید، خیلی ضربش ضرب بلایی میگه در حد رو در کشتی. بالاخره این زید و زاربانی که داره بالاخره اینجا اسناد و این همانی و اینها برقرار میکنه، در حقیقت زید یه حقیقت مستقله، یه معنای فی نفسه مستقله. ضربی هم که اینجا هست باز یه معنای حقیقت مستقله جدای از همه، زید و ضرب، درست شد؟ حالا باید بیاید این زید و ضرب چه اسناد چه نسبتی با هم دیگه دارن، باید بیاید خب این همونه دیگه، این همانی رو، این اتحاد رو که ضرب با زید متحد شده، اینو در قالب خلاصه اسناد بیان میکنه. پس اسناد در حقیقت ربط بین مسند و مسند الیه یه معنای حرفیه، مثل معانی حرفی دیگه که توضیح دادیم. منتها فرقش با معانی حرفی دیگه اینه که اینجا حرف به خصوصی واسش وزن نشده، فکر شده. یعنی شما دال بر این اسنادتون یه مثلا فی منی نمیدونم چیزی این وسط نیست، بلکه دال بر اسناد اینجا چیه؟ هیئت جمله است. این هیئت جمله اسمیه یا هیئت جمله فعلیه، این دال بر این اسناده، دال بر این نسبت بین مبتدا و خبر، نسبت بین مسند و مسند الیه. حالا اینجا هیئت جمله اسمیه است، تو ضرب زیدون مثلا هیئت جمله فعلیه میشه، فرقی هم نداره، درست شد؟ خب ما تو فارسی گفتم دیگه مثلا اون است آخر جملاتمون یا اون کسره آخر خبر گزاره دیگه، نماد گزاری یادتونه تو فارسی اون کسره آخر خلاصه اون گزاره معمولا داده بر همین نسبت است. این میگیم زید ضاربه، درست شد؟ این ضاربه یعنی ضارب استی، درست شد؟ این اصلی اون کسره اون آخر که داده بر همین نسبت است تو فارسی بیشتر معادل اینجوریه، ولی تو عربی با حیات بیشتر کار میکنه. عربی این حیاتش خیلی پررنگه، هیئت جمله اسمی و هیئت جمله فعلیه داله بر خلاصه این اسنادن. البته خب اینجا ادواتی هم داریم، قبلا گفتیم مثل مثلا کانه و امثال این ها هم باز به همین اسناده دارن دلالت میکنن، دیگه وقتی میگیم کانه زیدون ضاربا، درست شد؟ باز این کانه هم همین اسناده داره میارد میکنی که اون وقت مفصل نیست. پس فی نفس جملات اسمی یا جملات فعلیه این هیئتشون داله بر این اسناد و داله بر این نسبت. خب حالا چه رفت داره به کلام؟ خب این همه شد اسناد و مسند و مسند الیه. این که عرض کردیم که اسناد رکن کلامه، مرادمون همین بود که کلام شکل نمیگیره الا به اسناد، درست شد؟ خب حالا چرا کلام شکل نمیگیره الا به اسناد؟ این برمیگرده به غایت عقلایی. یعنی شما غایت عقلاییتون از تکلم و حرف زدن اینه که این ربط ها، این اسناد ها رو بیایید در حقیقت بیان بکنید. درسته؟ ما صرف یک کلمه خاص رو غرضمون تعلق نمیگیره به بیانش، مگر اینکه در قالب اسناد بیایم این کلمه رو تعریف کنیم. اینو قبلا هم اشاره کرده بودم اگه خاطرتون باشه که کلام هر وقت شکل داره میگیره در حقیقت اون غرض عقلایی از کلامه که این کلام رو مختصش میکنه به جاهایی که اسناد یه ربط واقعی یه ربط بالاخره بین مفردات رو شما میخواید طرف مقابل منتقل بکنید. پس مفهوم از کلام یا اون غرض عقلایی از کلام در حقیقت وقتی تکمیل میشه که مسئله اسناد و مسئله بین ربط بین خلاص مستند و مستند الیه پا بگیره، حالا چه به نحو جمله اسمی مبتدا خبری، چه به نحو جمله فعلیه بالاخره فعل و فاعل و امثال. یه نکته باز عرض کنم وقت خدمت باشه، این نکته که بخوام عرض کنم اینه که بین کلام و جمله همین تفاوت هست، همین آخری که عرض کردم. ببینید در کلام شما صحت و عقلایی دارید، یعنی در کلام حتما اون غایت و عقلایی باید باشه و لحاظ بشه، درست شد؟ این غایت و عقلاییه در کلام، کلام رو کلام صحیح میکنه. اما در مورد جمله این خلاص صحت و عقلایی لحاظ نشده. باز بخوام دقیق‌تر بگم بهتون، جمله بیشتر ساختار نحوی رو فقط داره لحاظ میکنه، کلام ساختار عقلایی و صحت عقلایی رو داره لحاظ میکنه. ببین چه داشتم، شما هر جمله‌ای رو بالاخره از نظر نحوی درست باشه میتونید بگید جمله. حالا این جمله مفید هست یا نه، صحیح هست از نظر عقلایی یا نه، یسه و سکوت هست یا نه، حالا به نحو عقلایی درجه این شرط نیست. لذا با یه بیان جمله اهم از کلامه، یعنی جمله دایره اهمه اما کلام این وسط هست. در چه داشتم؟ که جمله اهم از کلامه به این معنا که چه صحت و عقلایی برش بار بشه چه صحت و عقلایی برش بار بشه، کلام کلام، چه جمله جمله است. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه مثلا جمله که اصلا مفید نیست ولی شما از نظر نحوی درسته که بگید انارو حاره آتش میسوزن، خب اینا بگی الان واقعا مسخره تو من فکر کردی نمیدونی آتش میسوزه مثلا، مگه اینکه جاش باشه ها، یعنی باز اونجا ممکنه یه جایی دوباره خود همین انارو حارم باز قاعده عقلایی پیدا کنه. اما این نفس یا مثلا زید زید است، زیدون زیدون، خب این امثالی نظر نحوی رو جمله درست هم است، مبتدا داره خبر داره همه چیش درسته، ساختارش درست از نظر ادبی نحوی، منتها تو عرف به این کلام نمیگن. چرا؟ چون مفید نیست، یعنی کلامی که افاده عقلایی نداشته باشه، فایده عقلایی نداشته باشه رو بهش کلام نمیگن. اما از نظر ساختار و نحوی یعنی یه جمله کامل بدبخ داره که چه داشت، اما کلام برش اطلاق نمیشه. یا نه جملات، قبلا اینو باز مثال زده بود، جملات جدا جدا و پاره پاره شده جمله شرطیه. مثلا چی میگه؟ میگه اگر زید آمد، این جا از زید، خب یعنی این جا از زید بعد وقت یه جمله است، جمله فعلیه، فعل داره، فاعل داره، اسناد داره، خب همش حل دیگه. متنظر عقلایی در از عقلایی ما چی بود؟ بیان جا از زید بود یا نه بیان تعلیق جمله شرطیه بود که اگر این زید اومد مثلا تعویلش بگیر، اکرامش کن، چه میدونم بزنش، بازم خوشونه طلب نگید مولا. ببینید پس چطور شد این انجا از زیدون مثلا فاکرم هو، این انجا از زیدون فاکرم هو غرض عقلایی کل تعلیق این دوتا جمله است، متوجه؟ پس کل این دوتا جمله با همدیگه میشن کلام. کلام اما تک تک هر کدوم یه جمله مستقل، یعنی انجا از زیدون شان از نظر نحوی جمله کامله، اکرموش هم از نظر نحوی جمله کامل. ببین چه داشت؟ پس غرض عقلاییه که کلام رو کلام میکنه و صحت کلام رو بار میکنه، هرچند که از نظر نحوی بهش جمله هم بگم، جمله هم ساختار نحوی درستش سر جا خودش باشه. پس این جمله و کلام فرقشون همین شد که جمله اهم از کلامه، کلام عقلاییه ولی جمله و صحت عقلایی رو نداره، جمله فقط صحت قاعده نحوی. اینو باز تذکر بدم خدمتتون که نحو قواعدش اینجوریه دیگه، خشک میشه. شما با ملاکای عقلایی نحو و تلطیف میکنید، میشه دوشو تخصصیش رو بخوام جملهش عرض کنم، این میشه که در تعارض بین نحو و علوم بلاغی، علوم بلاغی اولویت داره. این تخصصیش حالا پایسته اینو میفهمید یعنی اما به هر حال داره اینجوریه که نحو قاعده منده دیگه، ضابط هست، قانونه به قول روشن فکر، خشک دقیقه. اونی که داره اینو نرمش میکنه در حقیقت اون حیثای معانی بیان و اون ملاکای اقلائیه که وقتی حاکم شد این درست میشه، قشنگ میشه، صحیح میشه. داره چطور شد؟ گاهی اوقات این ضوابط رو میتونه به هم بزنه، حتی یعنی اون ملاکای اقلائیه معانی بیان میتونه حاکم بر نفع باشه. خب اینو تا همینجا داشته باشیم. این طبق اون تفسیری بود که ما جمله رو اینجوری تعریف کنیم. بعضی اومدن جمله رو عین کلام تعریف کردن. خودی دعوا نداریم که جمله و کلام اونجوری میشه مستاد. این چه داشو؟ از بین این که ما جمله رو چجور تفسیر کنیم اختلاف است. بعضی دقیقا همین تعریفی که ما نسبت به کلام داشتیم همین رو نسبت به جمله گفتن. خب اگه همینه، خب دیگه هم مساوی اند، کلام و جمله یه مفهوم داره، یه دو تا اصطلاح واسه یه معنا، درست؟ اما اگر این تفسیری که ما عرض کردیم رو خلاص قبول بکنه شخصی، جمله هم از کلام میشه با این توضیحاتی که عرض کردم. حالا
جمله رو
ببین،
هر چیزی رو مثلا یه ساختار درست کنم میگم جمله.
نه، ساختار درست دیگه، ساختاری که اسناد توش وجود داشته باشه. یعنی یه مسند، یه مسند الک داشته باشید، شما اسناد رو داشته باشید. متعالی اسنادتون مفید از در اقلایی ممکن مفید نباشه. با غرض اقلاییتون سازگار هست یا نه ممکنه نست.
حالا اگه مثلا یه چیزی باشه که اصلا جمله نباشه، چیز غلط بلوتی مثلا باشه، مثلا پاییز علی آمد رفت، مثلا همچون چیزی.
حالا اینکه خوبه پاییز علی اومد بعد هم رفت دیگه، خیلی مشکل نداره.
اینو چی میگن؟ جمله
نه، جمله سر نمی کنه. حالا چشم اینو قبلا یه جلسه گفتم تقسیمش رو رفتیم، ولی چشم باز بریم ببینید. ما تو اون تقسیم یادتون باشه میگفتیم لفظ یا مفرد درسته یا مرکب، مرکب یا تام یا ناقص، درست شد؟ به این مرکب تام میگن کلام، مرکب تام رو بهش میگن کلام. مرکب تام خودش تقسیم میشه به دو قسمت، خبری و انشایی. حالا اینا رو بعدا تعریفش مفصل کار بکن. مرکب تام به خبری داریم، مرکب تام به انشایی. مرکب ناقص هم که خب خیلی زیاده دیگه، اون روز چند تاشو گفتیم، مثلا مضاف و مضاف الیه، موصول و صفت، موصول و صله دیگه، همین اجزا جمله شرطیه به درجه. آره این هم زیادن بلاخره، مرکب ناقص زیاد. ما توی این تقسیم مرکب تام رو در حقیقت بهش میگیم کلام. پس مرکب تام یا کلام تعریفش اینه که خلاصه چی؟ لفظی که چیه؟ یفظ خصوصیتو علی، این لفظی که خصوصیتو برش صحیحه. یعنی دیگه ما از در اقلایی میتونیم بگیم که این کلام تموم شد، درست شد، و الان متکلم میتونه ساکت بشه دیگه، دیگه ادامه نده. این حق رو بهش میدیم، یعنی این حق اقلایی ها، باز دقت کنید. و الان خود متکلم بگه آ تموم شد، بعد ما میگیم نه کجاش تموم شد، هنوز منتظر باشیم، این ملاک نیست. ملاک اون صحت اقلایی قضیه است. یعنی جایی که اقلا میگن دیگه این کلام کلام تام و کاملیه، متکلم بعد دیگه، یعنی منظر معنا و چینش و همش، یعنی کلام کلام تامیه که دیگه متکلم میتونه ادامه نده، میتونه دیگه به توضیحش ادامه نده، مفهوم شد، مفهوم حاصل شد. حالا هرچند این مخاطب خاصه ما مثلا گیج بزنه ها، یعنی ببین بلاک شخصی نیست، این مخاطب خاص بالاخره نه نفهمه، یا این متکلم خاص بلد نباشه، اینا اصلا ملاک نیست. ملاک همون صحت و اقلائیه، یعنی نوع ما عربا، نوع ما فارسا، نوع ما نمیدونم ترکا، هر چی که هست، این جمله رو یه جمله کامل میدونیم دیگه. لذا متکلم میتونه احتجاج کنه یا مخاطب میتونه احتجاج کنه. احتجاج کنه یعنی چی؟ یعنی دلیل بیاره دیگه، بیا ببین من ملت همه فهمیدن، تو چرا نفهمیدی؟ یا از اون طرف، یا ملت همه نفهمیدن، تو چرا میگی من فهموندم؟ این باز ملاک، اون خلاصه ملت است، اون اقلا. پس مرکب تام یعنی اون کلامی که بالاخره آره از نظر اون سکوت متکلم صحیحه، میتونه قطع کنه، میتونه جملهشو تمام کنه. مرکب ناقص نه، مرکب ناقص اون صحت اقلایی رو دیگه نداره. یعنی چه؟ یعنی هر چقدر زید فازه
چی شد
الان بالاخره الان آره دیگه، بله دو سویه است، یعنی هم معنا هم نه، از همه جهت باید نگاه کنی. اما بالاخره آخرش میگه که آره این ناقصه هنو. مثلا زید نشسته، خب چی شد؟ رفت، مرد، خوابید، بلند شد. ببین کل این اوغلا منتظرن که این خبری بیاد، تا این خبر نیاد این جمله این خلاصه کامل نیست، این کلام کامل نیست. پس لفظی که سکوت متکلم رو اوغلا صحیح بدونن بهش میگه مرکب تام یا کلام. لفظی که سکوت متکلم برش صحیح نباشه، حالا یا مرکبه، اگه مرکب باشه ناقصه است، یا مفرد است. اما بالاخره سکوت اینجا جایز نیست و کامل نشده هنوز. خبری اشارش هم باز همینطور دیگه، خبری اونی بود که توصیف به صدق و کذب میشد، میتونستی بگی خبر صادقه یا کاذب. اما انشاءیات نه، توصیف به صدق و کذب نمیشن. حالا چراش رو بعدا مفصل عرض میکنیم، چون اینا واقعی ندارن خارج از خودشون تا بخوای با اون بسنجی بگی درسته یا غلط. انشاست دیگه، یعنی خودش داره الان معنا رو ایجاد میکنه، جعل میکنه. خب پس این مرکب تا این همون لفظ دنیا سر و سکوت علم میشه تعریف کلام، اگر اون صحت رو صحت چی بگیرید؟ اقلایی، تابع اقراض اقلایی. این خیلی مهمه ها، که این کلام صحتش صحت اقلاییه، تابع اقراض اقلاییه. لذا در جایی که غرض اقلایی اینه که مثلا شما این جمله رو بکار بری به جاش یه جمله دیگر بکار بری، اون جمله دیگر رو نمیگن کلام. کلام اونیه که مفید غرض باشه. این چطور شد؟ خیلی ملاک مهمیه، بعدها انشاءالله ارزشش رو میفهمی.
پس هر کلامی جمله است ولی هر جمله،
بله هر کلامی زمان جمله است ولی هر جمله کلام نیست. با همین اون خصوص مطلبی که اینجا نوشتیم،
هم
تو بخونم
که این نمودار جمله کجا قرار
کجا؟
این
جمله همینه دیگه. جمله اگه صحت اقلایی رو داشته باشه میشه همون کلام، اگه صحت اقلایی رو نداشته باشه به نوعی مرکب ناقصه یه که مفید غرض نیست. یعنی اقلا الان سکوت رو صحیح نمیدون، صحت اقلایی بهش بار نمیشه. آره گفتم دیگه، بستگی داره که جمله رو چجور تعریف کنید. یا جمله رو این کلام تعریف کردی خب یکی میشه، اما اگر نه این توسعه رو دادی گفتی نه جمله الزاماً صحت و اقلایی تو شرط نیست، همین که بالاخره ساختار نحویش درست شد جمله است، اگر اینو گفتی خب جمله اهم میشه از کلام. خواستید حالا مراجعه ما معمولا پای اول نمیدیم، ولی خب حالا نحوافی اول، همین نحوافی صفات اول بحثش دیگه اونجا که تقسیمات کلمه رو میگه، میرسه به کلمه و جمله، رابطه بین کلمه و جمله رو اونجا همینه که ما گفتیم مفصل توضیح میده.
ترجمه نداره؟
من نهیده. آخه خودش ترجمه هستی؟ ترجمه
هستی؟ سیزی آموزش
نداره؟ نه اونم نهیده. کتاب قویه، حالا از جهت کاری که روش شده تقریبا 30 سال رو این کتاب کار کردن، یعنی حاصل تدریس ها و نمیدونم بحثاشون و اینا. انصافا کتاب خوبیه توی استدلال های نحوی، استدلال های تقریبا میشه گفت نزدیک به فضای خودمون داره میده، این نزدیک استدلالاش خیلی عقلی نیست، خیلی نمیخواد بپیچونه، خیلی نمیخواد توجیه های علکی و خنک بکنه. نه توجیه هم اگه میکنه توجیه اقلاییه، توجیه روونه، بالاخره متناسبیه. بذار کتاب خوبیه اگه باش اونس بگیرید به عنوان یکی از منابع پژوهشیتون، کتاب خوبیه. 3 سطح هم داره دیگه، هم متنش خیلی ساده است، متن خود کتاب یه متن روونیه به قول خودش واسه مبتدیان نوشته، درسته؟ اما آخر هر بحث یه زیادت و تفصیلی داره، اون زیادت و تفصیلاش دیگه پژوهشی میشه، یعنی بیشتر اقوالو میاره، استدلال اقوالو میاره، بیشتر اون فضای استدلالی رو داره درست میکنه. پاورقیاش هم باز همینجور، یعنی اون زیادت و تفصیلای آخر هر باب و پاورقیاش، پاورقیاش خیلی پژوهشی و محققانه‌ایه، به قول خودش واسه اساتید نوشته، درجه خودش تو مقدمه توضیح میده که زیاده تفصیلا و پاورقی ها تحقیقی هست، بیشتر برای سطح اساتید و محققین ادبیان. اما متن خود کتاب خیلی روونه، به تعبیر ما فارسی الف لام داره دیگه، خیلی عربی دیگه نیست، ولی خب انصافا نکات خوبی داره قابل استفاده است. همین بحث جمله و کلامش تو متنه، یعنی جزء متن اصلیه، خیلی روون و ساده است، قشنگ توضیح داده. نه دو تا قول هم مطرح کرد، دو تا قول هم مطرح کرد، حالا تو شنگاهی بندازی کرد. خب کتاب چیزی؟ درست پس رسیدیم به الکلام ها تعریف الکلام در اقسام گفتم من که الفصل الثالث بی تعریف الکلام در اقسامه در تعریف کلام و اقسامش تعریف چیست دیگه؟ مصدر مصدر باب تفعیل اینجا معنی مصدری داره؟ این در شناختن در شناساندن داره؟ فاعل مفعول داره دیگه ها؟ فاعل مفعولش چیه؟
کلامش فاعلش؟
کلام فاعلشه؟ یا مفعولش؟
مفعولش
فاعل جا چی؟ مبتداش چی؟ حرف از تو ساده است
دیگه تعریفه
بگیم چی؟ خب حالا نقششو کارن چون نقشش فی داره سرش فی تعریف کلام داره دیگه درسته؟ نقشش خیلی دعوان است نه این پایینی پایینی الفصل و سالس فی تعریف الکرام ندارید؟ خب از درس رو راقب نداره از درس رو بالاش از درس داره دیگه درسته یا نداره اون خب از سالس باشه از سالس تعریف الکرام خب اینجوری باشه یه مبتدا خبری به قول شما حالا از سالس تعریف الکرام خب بالاخره این تعریف کی میخواد انجام بده تعریف
مخاطب
تعریف متکلم تعریف میده
خود همین کسی که داره کتاب
مؤلف مؤلف نظرش خب آره ببینید اگر اینو مصدرش رو مصدر معلوم بگیرید خوندید تو صرف ها اگر اینو مصدر معلوم بگیرید خب آره فاعلش میشه مؤلف میشه این صاحب هدایه کلام هم که خب مفعولشه اما اگر مصدر رو مصدر مجهول گرفتید مصدر مجهول مثل فعل مجهول این میشه ناب فاعلش بی تعریف و کلام میخونید تو صرف میخونید این همون فعل معلوم مجهوله دیگه شما تو معنی فعل معلوم مجهول چیکار میکردید مفعول رو میکردید ناب فاعل درست شد این هم همینجور میشه مفعولش میشه ناب فاعل مصدر هم مثل فعل میتونه مجهول بشه فی تعریف کلام یعنی در شناخته شدن کلام حالا کی میخواد بشناسونه مهم نیست هر کی میخواد بشناسونه نحوی ها مثلا تجه؟
این جمله
کدوم چرا؟ چرا میرسون الفصل و سالس داره دیگه میگه این فصل سوم در تعریف کلام یا مال شما مثلا از سالس داره میگه سومین بحثی که داریم مطرح میکنیم در مورد تعریف کلامه خب این یه جمله کامله دید پس تعریف الکلام و اقسامه تعریف الکلام انهو لفظون تزمن کلمتین بالاسناد اون لفظی که بالاخره متضمن حد اقل دو تا کلمه است چون گفتیم دیگه اسناد وقتی معنی رفتی شد معنی حرفی شد حد اقل باید دو طرف داشته باشه این دو طرفش رو اگه بخواید در تلفظ بیارید حداقل باید دو تا کلمه رو بالاخره داشته باشید پس لفظ این خلاصه کلام لفظیه که تضمن کلمتین بالاسناد لفظی که دو تا کلمه رو در بر گرفته بالاسناد یعنی همراه با اسناد معص با معنی معص یعنی این دو تا کلمه همراه با اسناد بینشون میشن کلام پس لفظی که حداقل دو تا کلمه رو همراه با اسناد داره این دوتا بودنش به خاطر حرفی بودن اسناد ها چون اسناد حرفیه حداقل به دو طرف نیاز داریم فائدتون الاسناد دارید یا نه؟ الاسناد نسبت و اهدل کلمتین الال اخرى اسناد نسبت دادن یکی از این دوتا کلمه است به دیگری منتها به حیث تفید المخاطب فائدتن تامتن یسه و سکوت و علیه ها بله قشنگ صافه همه اون نکاتی که ما گفتیم اینجا هست که نسبت یک کلمه به دیگری منتها به گونه ای که مفید باشه این دوتا کلمه برای مخاطب یا افاده بدهد برای مخاطب یه فائده یه تامه ای رو یه فائده تام تمام و کامل که یسه و سکوت و علیه
بعض ما کامل نیست مثلا شما میگرم آمد چطور آمد چرا
آمد؟
اون کامل
دیگه فرق بین کامل و اگه اونجوری گرفتی داره اگه اونطور کامل و تام معنا کردی به حیث یعنی به گونه ای که به نحوی که به حیث و حیث و قبلا گفتیم دیگه مبنیه درسته چون مبنیه این بایی که سرش اومده
به هر صورت اون
اختلافی قبلا اشاره کردم. ببینید حیث و اگه اضافه به جمله بشه قطعا مبنی، مبنی بر رفع، درست شد. منطقه اگر این رو ما مضاف به مفرد باشه درش اختلاف، بعضی میگم وقتی مضاف به مفرد شد دیگه اون مبنی بودنش از دستش میره میشه معرب. خب وقتی به حسب اعراب عوامل اعراب میگیره دیگه، اون وقت ممکنه حیثه حیثه دیگه تو جای مختلف، البته اگه اینجا بود به حیثه میشد طبیعت. اما مشهور میگن مبنی از اسناد نسبت یکی از دو کلام به دیگری مطابق به نحوی که به گونه ای که تفید المخاطبه فائدتن تامه، یه فائده تامی رو به مخاطب منتقل کنه به نحوی که یسه و سکوت و علیه سکوت متکلم بر این دوتا کلمه دیگه صحیح باشه. صحت هم کی میگن؟ اغلا میگن ها. و این فائده رو کی میگه؟ اغلا میگن ها. یعنی اینا هم ملاک فائده هم ملاک صحت اغلایی شخصی نیست. یعنی من متکلم ادعا کنم درست بود، تو مخاطب ادعا کنی که درست نبود، به کجا باید مراجعه کنی؟ به عرف و اقلا دوباره. آجا
داشته میگید
مفید باشه برای مخاطب، برای رسپوز آبادی معنی تفید المخاطبه مفعول به تفیده دیگه، یعنی افاده برساند مخاطب را. متوقع ما تو فارسی این سیاقو نداریم دیگه، ما تو فارسی میگیم برای مخاطب. یسه و سکوت و علیه ها نحو قام زیدون. تو مباحثه رفقا میپرسیدن که متن عربی چجور مباحثه کنیم، حتما تو ترجمه تحت لفظی دقیق و ترجمه معادلای فارسیش تأمل کنید. یعنی متن که از بیرون توضیح میدید تموم میشه، خب توضیح بیرونی رو گوش بدید، نقد و اسقال و جواب و هر چی که هست بالاخره از جهت مفهومی انجام بدید، بعد که میخواید رو متن تطبیق بدید حتما متن رو با دو خانش با دو تا ترجمه ترجمه کنید. یه ترجمه تحت لفظی دقیق که همین اون ریزکاری‌های عربی و امثال اینا واسه خودتون حداقل روشن بشه، بعد اون ترجمه روان رو ارائه بدید که خب حالا چند درصد از این دقت رو شما میتونید به فارسی روون بالاخره عرفی امروز تبدیلش کنید. خیلی‌هاشو نمیتونید، ناچارید شرح بدید، بستش بدید. به هر حال یسه و سکوت و علیه ها نحو قام زیدون، مثل قام زیدونی که الان قامه یک کلمه است، زیدون یک کلمه است، بینشون اسناد برقراره و حقیقتا یه جمله کاملیه که یه خبر کامل رو به مخاطب داره منتقل میکنه. اما اقسامش هم توضیح دادیم دیگه، گفتیم اگر این اسناد به نحو مبتدا خبر باشه اصطلاحش میگه جمله اسمیه، یعنی شروع بالاخره کلام شما با یه اسمیه و خبرتون هم باز بالاخره به یه نحو یه اسمه که از دو اسم داره در حقیقت شکل میگیره، یا یه اسم و یه فعلی داره شکل میگیره که در حقیقت اول اسم اومده بعد فعل. اگه این باشه جمله جمله اسمی است، اما اگر نه یه فعل و یه اسمی بود که فعل اوله، خب جملتون میشه یه جمله فعلیه دیگه. پس اقسام الکلام علم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین. قبلا گفتیم که کلام شکل نمیگیره، تو درس قبل گفته بود اینو دیگه، که شکل نمیگیره کلام، حاصل نمیشه کلام مگر از دو اسم. مثالش این بود که الورع و جنه، دارید اینا رو؟
نه
یه عوض شده ورع. ورع به چه معناست؟ شبیه تقوا، حالا یه مقدار فرق داره ولی خب شبیه تقوا، همون بیشتر به معنی خوفه، به معنی ترس از عاقبت هر چیزه، که نتیجه ورع میشه تقوا، یعنی شدت ورع باعث تقوا میشه و اون دست نگه داشتن و انجام ندادن در حال می قبلا فهمیدید دیگه. حالا کی یادتون داد کی یادتون نداد خیلی واسهش موضوعیت نداره، از باب تواضع میگه من یادتون ندادم و خودتون یاد گرفتید. پس علم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، دانسته شد قبلا که کلام حاصل نمیشه مگر از دو اسم، مثل این الورع و جنه. این ورع سپره، جنه سپره از عذاب. پس الورع و جنه و یسما جملتن اسمیه، اینو بهش میگن جمله اسمیه که هر دوش اسم دیگه، درست شد؟ یعنی هم مسند هم مسندون الیه شما اسم. الان توضیح میده او فعلن و اسم. پس کلام حاصل نمیشه مگر از دو اسم، یا که بهش میگن جمله اسمیه، یا حاصل میشه از یک فعل و یه اسم دیگه. نحو قولی تعالی جا الحق و زهق الباطل، خلاصه حق اومد و باطل رفت، یعنی با آمدن حق باطل رفت. و یسمی جملتا فعلیه، اینو بهش میگن جمله فعلیه. از لا یوجد المسند و المسند و الیه معن فی غیره ما فلا بد للکلام منهما. به اینا میگن جمله فعلیه که از یه فعل و یه اسم ترکیب شده. بعد میگی خب حالا چرا فقط این دوتا، یعنی یا دوتا اسمند یا یه فعل و یه اسم، چرا صورت سوم نداره؟ میگی خب قبلا گفتیم دیگه، گفتیم مسند و مسند الیه فقط چیه؟ فعل و اسمند. یعنی اسم هم میتونه مسند باشه هم مسند الیه باشه، فعل فقط مسند میشه. پس اگه بخوایم کلام رو با مسند و مسند الیهش بالاخره ترکیب کنیم، یکی از این دو حالت میشه، یا هر دو اسمند یا یکی اسمه و دیگری فعل. از لا یوجد المسند و المسند الیه معن فی غیره ما، چون یافت نمیشود مسند و مسند الیه هر دو با هم دیگه در غیره ما، در غیر اسم و فعل. یعنی ما در غیر اسم و فعل که حرف باشه مسند و مسند الیه نداریم، پس حرف نمیتونه مسند یا مسند الیه باشه یا این تقسیم ما رو به هم بزنه. خب این تا اینجا. اما ممکنه گیر بدید که خب آخه چه تعریفی شد الان جمله اسمیه؟ حتما باید دو تا اسم باشه.
حالا بود در کلام مبهمی،
یعنی در هر کلامی اسم یا فعل وجود داره، یعنی چاره ای نیست برای کلام از وجود اسم و فعل، یعنی حتما اسم و فعل در کلام باید وجود داشته باشه. اما حرف اینطور نیست، حرف میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی رکن کلام نیست دیگه. اما مسند و مسند الیه رکنن، یعنی فعل یا اسم و فعل یا هر دو تاش اسم باشه، بالاخره این ارکان کلام هم باید وجود داشته باشه.
فعلا لا چه
کجا لا بود در؟ بعدم توضیح میدیم. حالا لا نفی جنس بود در رو منصوب کرده دیگه، لا نفی جنس. خب اما آره ممکنه گیر بدید که خب حالا اگر یه اسم شد یه فعل، منتها اول اسم اومد بعد این فعل اومد، اونجا رو چیکار کنی؟ اونم باز جمله اسمیه است. بستگی داره که مسند و الیه باشه یا نباشه دیگه. ببین تشخیص جمله اسمیه و بالاخره جمله فعلیه تو مقام‌های عادی همینطوره که اگر اول اسم اومد بعد فعل واقع شد، خب این میشه جمله بالاخره اسمیه دیگه، به نحوی که فعله داره عارض میشه بر این جمله، بر این اسم ما. لذا این تعریفش ممکنه نقض بشه به این که اگر یه اسم و یه فعل بود و اسم اول اومد، این همچنان جمله اسمی است. یعنی لزوم نداره که جمله اسمی هر دوتاش مستند و مستندش اسم باشن، نه، اسم و فعل هم به شرطی که اسم اول باشه میتونه جمله اسمیه باشه، مثل زیدون قامه، در جای زیدون قامه، یا مثلا مثل زیدون قائمون، اینا جمله اسمیه. اما بله اگر اول فعل بود و بعد اون مسند الیه اسمتون واقع شد، مثل جاء الحق و زهق الباطل و امثال اینها، اینا بله جمله فعلیه است. مسند مسند الیه که نمیتونه بشه قبول، اما اینجا الان مسنده، یعنی زیدون قامه، قامه مسند شماست، در جای زیدون مسند الیه، منتها چون زیدون اول اومده قامه به تبع اون ضمیرش داره اسناد به زیدون پیدا میکنه، جمله اسمی هست. دقیقا چه داشت؟
توضیح میگید درباره زید، یعنی درباره زید توضیح داده میشه.
آره خب
یعنی که قام زیدون، نه زیدون قام هوا،
بله دیگه
هوا توشه،
بله دیگه، این میشه جمله اسمی. اما اگه قام زیدون بود میشه جمله فعلی. پس این که گفته جمله اسمی الزاماً از دو اسم شکل گرفته، این یه مقدار آره میشه عوضش کرد. البته خب یه جور دفاع میشه کرد که آره دفاعش سخته، بذارید به مناسبه بر یا بگه دفاعش اینه که جمله به اعتبار اسمیتش خبر واقع میشه. یعنی الان اونجایی که شما میگه زیدون قامه، قامه خودش جمله است دوباره دیگه، درسته؟ جمله به ما خب جمله نقش نمیپذیره، درست شد؟ این که جملاتی نقش میپذیرن یعنی تعبیر به اسم برده میشه. اینو بعدا انشاءالله سر جاش توضیح میدیم، یه خورده سخت، ولی خب قابله ها رو بعید میدونم صاحب هدای ناظر به اون باشه، ولی خب اگه ناظر به اون باشه خیلی دقیقه انسان. بالاخره اول معنی کلام لا یحصل الا من اسمین، کلام حاصل نمیشه مگر از دو اسم، یا اینکه نه یه فعل و یه اسم با اون که جمله اسمی و جمله فعلیه رو میخواد فرقشو بذاره. اما خب دو تا مثال، یه مثال نقص پیدا کرده. گفتن آقا ما جملات داریم با حرف شروع میشن، حالا بیان رو درست، یعنی نه به نحوی مثلا با اس شروع میشه که بگیم اسمیه است، نه با فعل شروع میشه که بگیم فعلی است، با حرف شروع میشه. مثل چی مثلا؟ زیادن. مثلا اون پررنگ ترینشون که بالاخره خودش یک کلام داره شکل میده، بحث نداست. صدا میکنه میگه یا زید. میخوای الان یک کلام اوغلا ان هم صحیح و سکوت بودجه. خب یا زید یه نداست، یه کلام کامله. یکیش هم بالاخره حرف، یکیش هم اسم، یا زید یا حرف زید اسم. چرا میگید از یه حرف و یه اسم یا یه حرف یا فعل کلام شکل نمیگیره؟ چرا میگید حتما بعد دوتا اسم یا یه فعل و یه اسم وجود داشته باشن؟ اینجا کلام نیست که. اینجا ایشون جواب میده که درسته که حرف حرف نداست و یا واقعا حرفه، منتها در حقیقت این کلام شما با این حرفه تموم نشده، درجه این کلام در حقیقت یه فعلی توش هست یا حالا یه معنای فعلی توش هست که اون معنای فعلی که در حقیقت این کلام رو داره درستش میکنه و تمامش میکنه و اون معنای فعلی در حقیقت همون اونادیه. یعنی شما مثلا به جای یا در حقیقت از معنای حرف ندا یا یه اونادی محذوفی رو در حقیقت اینجا دارید استشمام میکنید که من دارم صدا میکنم زید، پس شدن که من دارم صدا میکنم زید رو، این صدا کردن زید ببین یه معنای فعلی داره اینجا اضافه میکنه و الا به صرف اون یا اینجا کلام کامل نمیشه. لذا خواستم بگن که اینجا در حقیقت این یا حرف ندا قائم مقام یه معنای فعلیه. حالا اون معنای فعلی رو اونادی میگیرید بگیرید، ادعو میگیرید بگیرید، اطلبو میگیرید بگیرید، یه معنای خلاصه انشاء ندا و انشاء توجه مخاطب و جلب کردن اینجا وجود داره، اون در حقیقت این کلام رو کلام میکنه و الا به صرف یا اینجا کلام درست نمیشه.
در حقیقت ادعو یا ابراهیم
هم. بله دیگه، مثلا ادعو یا ابراهیم بوده که حالا شده. پس فإن قیل، اگر گفته بشه اعتراض بکنن که هازا ینتقض به ندا، این خلاصه نقض میشه به وسیله ندا که همه گفتن ندا یه کلامه، یه جمله مستقله، اما یه حرف و یه اسم بیشتر هم نیست، نحو قولی تعالی یا ابراهیمو، یا حتی ممکنه یاش هم نباشه، یاش هست شده باشه، مثلا چی؟ یوسفو هرز ان هازا، یوسفو باز همون مناداست. خب بنابرای خیلی اینو چیکار کنیم؟ یه کلامه از یه حرف و یه اسم شکل گرفته. میگه نه، قلنا حرف و ندا قائم مقام ادعو او اطلبو و هو الفعل فلا ینتقض به ندا. میگه در جواب این انقیل اینطور میگیم که حرف ندا درسته که حرفه، اما قائم مقام ادعو، در مقام ندایی نشسته که ندای معنای فعلی داره، یه اونادی معنای فعلی اینجا هست در حقیقت. پس حرف ندا قائم مقام ادعو، حرف ندا نشسته جای نشستن ادعو یا اطلبو، که من دعوت میکنم یا طلب میکنم یا حالا صدا میکنم اون مثلا شخص رو، و هو الفعل، و این خلاصه ادعو و اطلبو و اونادی و اینها فعلا. خب حالا که معنای فعل اومد کلامت کامل شد دیگه، فلا ینتقض به ندا، دیگه نمیتونی به وسیله ندا این جمله مالای ما رو نقض بکنی که کلام فقط از اسم و فعل شکل میگیره و از حرف نمیتونه شکل.
این جمله
اونم ببین ناظر به حرف قبلیه، یعنی یه جمله قبلی بوده کلا داره نفی اون جمله ما قبل رو میکنه، در حقیقت اونجا هم شما دوباره یه مستند مستنده محذوف داری به قرینه، به قرینه ما قبلش نشده شد، یعنی اون کلا نفی ما قبل میکنه دیگه، اون نفی ما قبل کردن دلیل میشه که اونجا در حقیقت یه جمله ناظر به ما قبل وجود داشته که محذوفه. توی بلش آره، تو بل آره، اما خود کلا نفی ما قبل میکنه فقط دیگه، اما بلش آره، بل ربط بین دو تا جمله است. حالا توضیح میدم چه جوری شده.
این ادعو
جذب باشه میشه، ولی اینجا مجزوم نیست. اینجا همون صفه یک، صفه چیز بر 13 است، صفه 13 مضارعش همین ادعو باقی میمونه. چون بعد ادعو بوده که میشه ادعو باقی مونه. اگه جذب چیزی داشت، بله واوش هست.
امر امر تو واوش
گرفت. بله. حالا مثل مثلا بحث قسم، آره قسم روز خودش یه جمله مستقله. بعد خیلی از جملات داریم که اینجوری نیستن ولی باز با حرف شروع شدن، مثل انه انه نمیدونم لیت لعله، اینا با همه با حرف شروع شدن. خب حالا اونجا چون دوتا اسم بعدش میاد خیلی مشکل. از همینجا یعنی از همین نکته که ایشون فهمودن که حرف ندا قائم مقام فعل فلان و اینها، باز یه نکته ای رو هم توجه بکنید که این تقسیمی هم که اینجا مطرح شد باز محوریتش با معناست نه با لفظ. خیلی مهمه اینها، باز این همون تأکیدیه که چند دقیقه پیش گفتیم که ببینید بحث رو شما رو صحت و قلائی معنا پیاده کنید. حالا این در قالب لفظیش چطور خواهد شد، این دیگه خب کلی میتونه مختلف باشه، متنوع باشه. نتیجه این دوباره محوریت کار با معناست. یعنی همه که شما اینجا دیدی که معنات معنای فعلیه، نتیجه بلو این که حالا با حرف شروع شده باشه، شما حرف گذاشتی کنار، اون معنای فعلی رو توجه کردی بهش دیگه، توجه شده باشه. این خیلی مهمه که ما بالاخره تشخیص بدیم که بالاخره این ملاک بحث صرفا روی حیث لفظ معنی این صوت قضیه نرفته. توجه خیلی از این اوقات ملاک بحث رفته سر اون حیث معنایی، ولی اینکه این اینجا شما مثلا یه کلامی در تقدیر کلامی حذف شده، نمیدونم یه چیزی مستتره، ببین شما مثلا ضمیر مستتر رو دارید بحث میکنید، مثلا وقتی میگید زیدون بعد میگید قامه، درست اینجا میگید قامه یه دونه چی داره، قوه داره، این قوه که اصلا درس نیست، تو تلفظ نیومد، صوت نیست، اما چه جوریه بالاخره میگه معناش که هست، بالاخره اینجا معنایی از این قوه هست که به زید بعد رجوع پیدا کنه دیگه. ببین خیلی از این اوقات ملاک سر اون صحت معناییه، حالا هرچند لفظ هماهنگ باشه یا هماهنگ نباشه. ببین چه دوستا اینجا هم مثلا میگه یا ابراهیمو، ملاک بحث سر یا و ابراهیم نیست، ملاک بحث سر اون معنای فعلیه که در همه نداها خوابیده. لذا همیشه منادا رو شما چی میگیرید؟ مفعول به فعل محذوف میگیرید، یعنی نقش منادا از نظر نحوی مفعول به فعل محذوفه. یعنی همو ادعو رو در تقدیر میگید، میگید صدا میکنم کی رو؟ خب ابراهیم رو، یوسف رو. جمله فعلیه، جمله جمله فعلیه مبنیه، چون مبنیه نمیگید، این ابراهیم چون مبنیه. اما مثلا چی؟ چون مثلا چی داریم؟ مثلا مضاف اگه بود مثلا میگفتید چی؟ مثلا میگفتید که یا غلام رجل، اونجا میشد غلام وجه به خاطر مضاف بودنش معرب میشه، معرب که بشه اون وقت اون نسبش میاد، نسبش به خاطر اون مفعول اون بشه. غیر مصرف نه مبنی،
نه مبنیه
اونجا هم میاد، اینجا بناش به خاطر نداست، بعدا توضیح میدیم اینجا بناش به خاطر خصوصیت منادا واقع شدنشه. توضیح میدیم منادا اگر مفرد معرفه باشه مبنی میشه دیگه، آره بعدا میرسیم اینا توضیح. بالاخره پس کلا منادا نقشش از نظر نحوی مفعول به فعل محذوفه. این مهم بود واسم که مفعول به فعل محذوف بودن نشون میده که شما اینجا یه معنای فعلی بالاخره پررنگی داری که حتی اگر حذف هم شده باشه میتونه عمل کنه، میتونه نقش و خلاصه جایگاه مفعولی پیدا بکنه و اینا. این تقریبا میشه گفتون مقدمه بود که بالاخره در صدد بیانش به عنوان المدخل بودن، هرچند گفتیم بعضی چیزهای دیگر رو میشه به المدخل اضافه کرد، مثل بحث معرب و مبنی مفصل، بحث معرف و منکر مفصل، که البته اینا رو ایشون دیگه توی به نوعی مسائل آورده، هرچند تو مسائل هم که میره اول مسائل اینا رو میگه، یعنی وقتی بابهاش رو مشخص میره مثلا میشه باب اسم، بلاشه تو باب اسم دوباره همون اولی بحثی که تو باب اسم مطرح کرده همین بحث انواع اعراب و معرب و مبنی و مثلا امثال این هاست، یعنی باز اون حیث مقدمه بودن برای بحثای بعدی رو ایشون لحاظ کردن و این خلاصه خوبه. نکتش چند جلسه دیگه درگیر همین باز مقدمات میشیم تا بالاخره درس مثلا چی؟ درس 11 هم به بعد، حالا با این کتابی که دست من نمیدونم باشه شاید درسش رو عوض کرده باشن، با این درس خلاصه 11 بعد دیگه وارد اصل مسائل میشن که فاعل چیه، نافاعل چیه، مبتدا چیه و دیگه وارد اون نقشا میشن. فکر تو درس 10 و 11 ما بالاخره این بحث مقدماتی بود همچنان ادامه داره، هرچند که دیگه خصوصیت اسم درش پررنگ شده، یعنی دیگه وارد بحث اسماء شدنشون. خب مثلا الله علیه و سلم.